این هفته اعضای سازمان همکاری اسلامی خواهان برقراری فوری و بی قید و شرط آتش‌بس در نوار غزه شدند و نسبت به خطر ادامه جنایت نسل‌کشی و پاکسازی قومی در غزه هشدار دادند. یک مقام جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفتگو با پایگاه خبری العربی الجدید گفت آغاز ماه رمضان یعنی 20 اسفند ماه سقف زمانی ادامه مذاکرات گروه‌های مقاومت برای توافق اسراست و ما در مسیر طراحی شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که می‌خواهد با استفاده از جان فلسطینیان فشار را از کابینه خود بکاهد قدم نمی‌گذاریم و ادامه مذاکرات غیر مستقیم منوط به مشاهده آمادگی طرف مقابل برای رسیدن به خواسته‌های ماست. در این بخش از برنامه و در مورد همین موضوع میخوام گفتگو کنم با آقای احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای زارعان، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه رویدادهای هفته خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که بیش از 5 ماهه که از آغاز این جنگ و نسل کشی میگذره، به نظر شما چقدر احتمال داره که آتش بس واقع بشه، اون هم پیش از آغاز ماه مبارک رمضان؟
بله، همونطور که شما فرمودید بیش از 5 ماه از این جنگ میگذره و بیش از 30,000 نفر در تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدن. اما وقتی روندها رو بررسی میکنیم شاهد این هستیم که چشمانداز روشنی برای آتش بس وجود نداره.
بحجی.
و این هم دلایلی داره. اولین دلیلش این هست که رژیم صهیونیستی کماکان از هدف راهبردی و اعلامیش مبنی بر در واقع خلق سلاح غزه و نابودی حماس و بحث مهاجرت دادن فلسطینی های ساکن در غزه به خارج از غزه کوتاه نیامده و بزرگترین مانع در مسیر آتش بس رژیم قاسب صهیونیستی هست.
بله.
مانع دوم خب کشورهای در واقع صاحب حق وتو هستند در شورای امنیت، به ویژه آمریکا، انگلستان و فرانسه و با تاکید بر آمریکا، و خب اینها حمایت سیاسی لازم رو از آتش بس به عمل نمیارند و تا الان تصمیم ها و کنشگری اونها مبتنی بر تضمین منافع رژیم صهیونیستی است. آمریکایی ها در هدف نابودی حماس و خلع سلاح غزه با رژیم صهیونیستی اتفاق نظر دارند، لذا به هیچ وجه حاضر نیستند که در واقع از روند آتش بسی که به هر حال رژیم صهیونیستی تجاوزش رو و کشتارش رو ماشین جنگیش رو متوقف بکنه حمایت بکنن. و خب مانع دوم هم در واقع ایالات متحده هست و مانع سوم هم متاسفانه
بله
کشورهای عربی منطقه هستن، به ویژه کشورهایی که در موضوع فلسطین نقش و نفوذ دارن. میتونیم اسم مصر رو ببریم، اردن رو ببریم، عربستان سعودی رو ببریم، امارات رو ببریم، که اینها به نقش تاریخی و رسالات تاریخیشون عمل نمی کنند و در طرح‌های رژیم صهیونیستی به نظر می رسید که یه همکاری هایی رو هم دارن، اگرچه خب مواضع اعلامیشون ظاهراً به نفع فلسطین هست اما در عمل به نفع فلسطین کار نمی کنند. من در خبرها شنیدم که به هر حال امارات و مصر دارن تمهیدات کوچه فلسطینی ها به صحرای سینا رو در واقع
آماده
سازی میکنن و آمادگیش رو دارن فراهم میکنن و این علارغم مواضع اعلامی اونها هست.
بله.
و به نظر میرسه شاید اینکه رژیم هنوز عملیات گسترده رو به رفح آغاز نکرده به خاطر اینکه منتظر هست کشورهای امارات و مثل اینهاش رو فراهم بکنن. خب مانع سوم همین کشورهای عربی منطقه هست و بر اساس این سه عامل بنده چشمانداز روشنی برای پایان در واقع درگیری و آتش بس نمیبینم.
یعنی به نظر شما حالا غیر از آتش بس راهکار عملی برای پایان این جنگ به این زودی وجود نداره؟
بله، به این زودی راهکار عملی وجود نداره. ببینید آتش بس، خب ما یک بحثی داریم مثل به نام توقف جنگ. ممکنه توقف جنگ 4 ساعت، 48 ساعت، 4 روز، 5 روز اتفاق بیفته،
که دردی هم از غزه دوا نمی‌کنه.
دوا نمی‌کنه. کمون که یک بار این اتفاق افتاد در قبال آزادی یک تعداد از اسرای صهیونیستی، خب چند روزی توقف جنگ اتفاق افتاد.
بله.
رژیم با این مشکلی نداره. حداقل در سطح افکار عمومی هم میگه خب من جنگ رو متوقف کردم برای رساندن مثلا کمک‌های بشردوستانه. اما ما موضع جمهوری اسلامی و موضع محور مقاومت و گروه های فلسطینی هست که باید آتش بس اتفاق بیفته، یعنی پایان دادن به جنگ و در واقع بازگشت فلسطینی ها به در واقع شهرهاشون، به منازلشون، البته منازلی که تخریب شده و آغاز روند در واقع بازسازی غزه. ما منظورمون از آتش بس این هست.
بله.
و هر چیز غیر از این باشه خب به نفع فلسطین نیست، به نفع رژیم صهیونیستی است و به رژیم صهیونیستی زمان میده برای تحقق اهداف.
بسیار عالی.
رضا، با این توضیحی که من عرض کردم به نظرم میرسه که چشم‌انداز روشنی برای آتش بس با اون تعریف جامع به معنای پایان جنگ وجود نداره.
ممنون و متشکرم از شما، از حضورتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
گفتگو کردم آقای احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا. خب در این بخش از برنامه آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
خب اولین زرشک طلایی امروز رو تقدیم میکنیم به خانم نیکی هیلی که در این هفته بالاخره شکست رو پذیرفت و از رقابت‌های انتخاباتی خودش رو کنار کشید و گفت که دونالد ترامپ نامزد قطعی جمهوری خواهانه. ایشون که در روزهای اول رقابت فکر میکرد به عنوان نامزد قطعی جمهوری خواهان شناخته میشه، خیلی برای ایران شاخ و شونه میکشید و تهدید میکرد و حتی میگفت که باید به ایران حمله نظامی کنیم. اما در نهایت بر جایزه زرشک طلایی ما بسنده کرد و در تماسی با برنامه ما از ما هم به خاطر تقدیم این زرشک طلایی تقدیر و تشکر کرد. دومین زرشک طلایی امروز رو تقدیم می‌کنیم به وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که بالاخره بعد از مدت‌ها به یک نکته اعتراف کرد که اگر زودتر اعتراف می‌کرد شاید نتانیاهو رو در این تله نمی‌انداخت. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به تازگی گفته که حماس حذف شدنی نیست و جا داره که ما به خاطر این اعتراف دیرهنگام به ایشون زرشک طلایی تقدیم کنیم و خود نتانیاهو هم که با طناب پوسیده چنین آدمی رفت تو چاه باید او رو اخراج کنه، خودش هم باید استعفا بده. اما در چند هفته اخیر با توجه به گاف‌های دوباره جو بایدن، بسیاری از کارشناسان نسبت به نامزد شدن دوباره او برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 انتقادهای شدیدی کردن و برخی گفتن که دموکرات‌ها در مورد انتخاب دوباره وی به عنوان نامزد قطعی اشتباه مسلم مرتکب شدن. ما هم به خاطر همین اشتباه مسلم دموکرات‌ها و پاشیدن نمک روی زخم اونها در برنامه امروز یک زرشک طلایی زرین به کلیه دموکرات‌ها تقدیم می‌کنیم و اگر جو بایدن در انتخابات 2024 شکست خورد اون موقع دوباره یه دونه بهترشو بازم بهشون تقدیم می‌کنیم. اما جا داره که در این هفته یک زرشک طلایی به آتش بیار معرکه جنگ اوکراین هم تقدیم کنیم و اون کسی نیست جز امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که در این هفته گفت ما در کمک به اوکراین هیچ گونه خط قرمزی نداریم. در همین باره جا داره که از طرف مردم اوکراین که زندگیشون بر باد رفت و نابود شد به مکرون یک زرشک طلایی تقدیم کنیم، چرا که تحریک‌های همین ایشون و دیگر مسئولان اروپایی بود که زلنسکی رو به دام جنگ اوکراین کشاند و شد آنچه که نباید میشد. در همین راستا به مکرون یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم. نوش جونش.
خب حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران رو که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش مرکز آمار اروپا یوروستات، با وجود تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، بلغارستان در سال 2022 به تنهایی 168 تن نفت یا فرآورده نفتی از ایران وارد کرده بود. اما در سال 2023 واردات نفت یا فرآورده نفتی از ایران رو تا 6 برابر افزایش داده و به 1058 تن رسونده. آمار یوروستات همچنین نشون میده گرجستان به عنوان عضو ناظر اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 4483 تن نفت یا فرآورده نفتی از ایران وارد کرده. واردات نفت گرجستان از ایران در این سال نسبت به سال قبل رشد 6% داشته. به گزارش شبکه خبری المیادین، با پیگیری‌های حقوقی انجام گرفته، دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل شعبه 55 تهران دستور توقیف محموله نفتی 50 میلیون دلاری آمریکایی در خلیج فارس را به علت تحریم داروهای بیماران پروانه‌ای صادر کرد و محموله این کشتی توقیف شد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی ساچ تیوی پاکستان، وزارت بازرگانی این کشور اعلام کرد واردات پاکستان از ایران در نخستین ماه سال 2024 با رشد 25% مواجه شده و ایران دهمین منبع واردات پاکستان در این ماه شده. پاکستان در ژانویه سال 2023 بالغ بر 83 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به 104 میلیون دلار افزایش یافته. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، جورابیک میرزا محمودوف، وزیر انرژی ازبکستان، در دیدار با محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، با تاکید بر ضرورت افزایش ظرفیت ترانزیتی دو کشور گفت، ظرفیت جابجایی کالا بین ایران و ازبکستان در حال حاضر تا 3000 وسیله نقلیه است که طبق بررسی‌ها میتونه تا 24000 وسیله نقلیه گسترش پیدا کنه که ضرورت داره شرایط مناسب همکاری برای شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دو کشور برای رسیدن به این هدف ایجاد بشه. و به گزارش سایت اکونومیست، سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون امور بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص کارنامه تجارت غیر نفتی کشور در بهمن ماه 1402 اظهار داشت 14,356,093 تن کالا به ارزش 9,668,684,007 دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به بهمن سال قبل با رشد 26.3% در وزن و 11% در ارزش همراه بوده.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. ازتون پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته چه بوده؟ گزینه 1، سفرهای استانی رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان و خوزستان و پیگیری طرح‌های عمرانی. گزینه 2، امداد رسانی به 560 روستای سیل زده در استان سیستان و بلوچستان. گزینه 3، توقیف محموله نفتی آمریکایی در خلیج فارس به خاطر تحریم داروهای پروانه‌ای. و گزینه 4، تلاش‌ها برای آتش بس در غزه پیش از ماه مبارک رمضان. در بین این گزینه ها، گزینه 3 یعنی توقیف محموله نفتی آمریکایی با 45% حائز بیشترین رأی از سوی شما شد به عنوان مهمترین خبر این هفته. آقای فروخی، شما هم نظرتون رو بفرمایید.
بله، ببینید، گزینه 3 کاملا مردم به درستی انتخاب کردن، چرا که ایران نشان داد که در مقابل تحریم‌ها دستش بسته نیست و میتونه پاسخ‌های بسیار مناسبی بده. ولی از گزینه 1 هم نباید گذشت، چرا که بازتاب بسیار خوبی در افکار عمومی داشت و رئیس جمهور با حضور در بین مردم سیستان نشون دادن که در کنار مردم هستن و این یک جورای مرهمی بود بر دردها و رنج‌های مردم سیل‌زده سیستان.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بله، رویدادهای هفته به پایان رسید. تا جمعه آینده بدرود. خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود.
این روغن تبرکه باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
تبرک رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم همه شنوندگان محترم برنامه برنگ خدا، محضرتون عرض ادب دارم. امروز هم توفیق داریم در محضر قرآن کریم هستیم. آیات 61 تا 65 سوره مبارکه غافر با صدای یکی از قراء در حد خودش بی نظیر انصافا بشنویم. در مقام حجاز اجرای زیبای استاد حسان رو سوره مبارکه غافر آیات 61 تا 65 رو.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا.
خداوند در این آیه اول یکی از، یا بهتر بگم دو تا از نعمت‌هایی که نوعاً از دید ما مخفی میمونه، این یادمون میره حتی شکر کنیم، دو تا از نعمتهاش رو بیان میفرماد. الله الذی جعل لکم اللیل، خدا برای شما شب را قرار داد. شب بزرگترین ویژگیش چیه؟ تاریکیه. حالا اگر تاریک نبود انسان میتونست استراحت کنه؟ لتسکنوا فیه، برای اینکه استراحت کنید، آرامش بگیرید. این یک. دو، میفرماد و النهار مبصرا، و روز رو برای شما روشن قرار داد، که در آیات دیگه میفرماد لتبتغوا من فضله، دنبال روزی برید. خدا شب را برای استراحتتون تاریک کرد و روز را برای مشغول شدنتون به امور معیشتی روشن کرد. بشنویم ادامه رو.
ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
خدا ما رو متنبه کنه. ان الله لذو فضل على الناس، خدا رحمت کنه. مرحوم میرزا اسماعیل دولاوی میگفت هر جای قرآن کلمه فضل اومده یعنی مفت، یعنی مفتکی. خدا مفت مفتی شما رو اوورد، مفتی روزی میده، اینجوری میفرماد دیگه. ان الله لذو فضل على الناس، خداوند لطف کرده به شما، ولکن اکثر الناس لا یشکرون. چه روزها، چه شبها، چه نعمتهای دیگه که مخفی هست از انسان، میفرماد ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اکثر مردم اهل شکرگزاری و سپاس نیستند. دانشمندان میگن در بدن هر انسان 14,000 نعمت وجود داره. یعنی ما اگر تسبیح دست بگیریم فقط و فقط شبانه روز 14,000 بار بگیم شکر، الحمدلله، فقط شکر چهار ستون بدنمونه کردیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک و ملک دیگه در کار هستند، اینا بمونه. آیه بعد رو بشنویم.
ذلکم الله ربکم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون.
بعد از اینکه این چند نعمت رو پروردگار معرفی فرمود، می‌فرماد ذالکم الله ربکم، صاحب اختیارتون الله هست، این هست رب شما، مربی شما اینه، سپه رو همه عالم هستی رو داره مدیریت میکنه، این مربیه، این خدای شماست. بعد مجدداً چقدر زیبا، خالق کل شیء، می‌فرماد آفریننده هر چیزی، نه فقط شما، نه فقط اونچه که به محدوده نیازهای انسانها مربوط میشه، خالق کل شیء. لا اله الا هو، چقدر توحید اینجا متمرکز شده، هیچ اله و معبودی الا او نیست، الا الله نیست. فانا تؤفکون، چرا به انحراف کشیده میشید، چرا مشرک میشید؟ یه نکته لطیف خدمتتون عرض کنم، بزرگان عالم معرفت میفرمان در قرآن هر جا لا اله الا هو، لا اله الا الله آمده، اون آیه و اون قسمت منطقه اسم اعظم خداست. به تعبیر سیم خار داره، خیلی دقت کنیم، خیلی متمرکز بشیم. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. آیه بعد رو بشنویم.
کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات الله یجحدون.
اگر کسی در توحید متمرکز نشد، اگر با خدا ارتباط برقرار نکرد، اگر ذهنش رو در توحید ذاتی، صفاتی، افعالی خداوند قرار نداد، به تعبیری لذت نبرد با خدای خودش، قرآن میگه که میفرماید کذالک یؤفک الذین کانوا به آیات الله یجحدون. تمام اونایی که آیه های خدا رو انکار کردن، افک یعنی انکار، اونایی که انکار کردن آیات رو این گونه بودن، به آیات الله یجحدون، همینطور از مسیر حق به انحراف کشیده شدن. کذالکه یعنی چی؟ همینطور یعنی چی؟ یعنی توجه به این نعمتها نکردن، نسبت به شب و روز بی تفاوت بودن. بشنویم آیه بعدی که 6 نعمت رو پشت سر هم میخواد بیان بفرماید، به زیبایی گوش بدیم.
الله الذی جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم.
الله الذی جعل الارض قرارا، با اون دو نعمت قبل یعنی شب و روز و این 6 که الان میخواد احصاء بفرماید میشه 8 نعمت، خدایی که قرار داد برای شما زمین را قرارا، آرام. در بعضی از آیات دیگه میفرماد مهاد، مهاد از مهد میاد دیگه، گهواره رو دیدید بچه آرام خوابش میبره، فرمود ما زمین رو برای شما آرام قرار دادیم، مهد قرار دادیم. و سماع بناها، آسمان رو سقف بالایی برای شما قرار دادیم. هوا، این نعمتی که خدا به ما عطا کرده، زیبایی که در آسمان در شب میبینیم، در روز میبینیم. و سماع بناء و صورکم فاحسن صورکم. یه خورده اینجا میخوام توقف کنیم. فخر رازی از علمای اهل سنت هست، ایشون در تفسیرش میگه که اگر این قیافه‌ای که الان انسان داره، همین صورت ظاهری، اگر زیباتر از این میشد و خداوند انجام نداده، یا خداوند قدیر و توانا نیست یا علیم و دانا نیست، و حال اینکه هر دوی این منتفیه. بارها قرآن میفرماد قدیرون علیمون. ضمن اینکه یه نکته ای هم بنده اضافه میکنم، قرآن در سوره بنی اسرائیل میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، یعنی اینکه ما کرامت دادیم به انسان، انسان رو تکریم کردیم. پس اگر شکیلتر و نیکوتر میشد و خداوند خلق نکرده، یا قدرتش باید زیر سوال بره یا دانایی خدا محیط نیست، احاطه نداره، و حال اینکه هر دو نیست. پس تکریم خدا فاحسن از صورکم، بهترین وجه و شمایل رو خداوند برای شما به تصویر کشید. بشنویم نعمت بعدی رو.
و صورکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات،
چیزهای پاک و پاکیزه در اختیارتون قرار داد. البته منظور همیشه خوردنی ها نیست. وقتی انسان در یک خانواده پاک، در نزد یک استاد، والدینی که با تربیت‌های اصیل و تربیت‌های صحیح انسان‌ها رو تربیت می‌کنن، اینها نعمت‌ها و روزی‌های پاک خداوند هستن. قرآن یکی از روزی‌های پاک هست، پیامبر همینطور، عافیتی که خداوند به انسان عطا می‌کنه. و رزقکم من الطیبات، ما چیزهای پاک و گوارا به شما دادیم. دوباره اون عبارت اول رو بیان میکنه، ما رو به توحید میخواد متمرکز کنه. بشنویم.
ذلکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین.
ذلکم الله ربکم، این است صاحب اختیار شما. دونه دونه این هشت نعمت رو که شمرد، بعد می فرماید خدا و پروردگار شما الله هست، الله هست. فتبارک الله رب العالمین، هزار آفرین. به تعبیر بنده ناز شست الله که رب العالمینه، مربی و مدیر تمام عالم هستی هست. آیه آخر رو بشنویم، آیه 65 سوره مبارکه غافر.
لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين.
هو الحي، یکی از اسامی جمالیه خداوند که هم در قرآن آمده هم در دعای جوشن کبیر، صفت حی. حی یعنی حیات میده، خدایی که به انسان حیات میبخشه، ایجاد میبخشه. بارها در قرآن این رو بیان فرموده. هو الحی، هو اسم ذاته، حی یک فعل، یک صفت از خدا رو داره بیان میکنه. هر دو در کنار هم عجیبه. هو الحی از اسامی جمالیه پروردگار، همیشه زنده هست، همیشه زنده. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام فرمود من از کتاب‌های آسمانی خداوند 11 آیه رو انتخاب کردم، یعنی تورات و انجیل و سایر کتاب‌ها و قرآن، و هر روز در اون 11 آیه تدبر می‌کنم. یکی از اون آیات که نفرمودن کدومی که از کتب آسمانی، حضرت امیر فرمودن که خداوند می‌فرماید تا من زنده هستم قصه روزی رو نخور. چند روز پیش داشتم به کسی میگفتم هر وقت خدا مرد نگران روزی و معیشت باش. البته نافی تلاش مضاعف انسان‌ها نیست، تلاش کنیم، اما دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. هو الحی. دوباره چقدر زیبا لا اله الا هو، و البته استاد حسان ورود به مقام سبا، لا اله الا هو، منطقه اسم اعظم، نیست معبودی الا هو، فدعوه مخلصین له الدین. خدا را بخونید، از ته دل هم بخونید، مخلصین له الدین، از ته دل با نهایت اخلاص برای پروردگار و البته برای روز جزای خودتون، دینداریتون توأم با اخلاص باشه. و در پایان می‌فرماد الحمد لله رب العالمین. گاهی شکر ظاهری خداوند، همین گفتن الحمد لله رب العالمین، گاهی شکر باطنی هم امام صادق علیه السلام فرمود همینه، الحمد لله رب العالمین، سپاس پروردگاری را، اللهی را که رب عالمیان هست. انشالله که در محضر آیات قرآن بهرمند شده باشیم، متنعم شده باشیم. تا برنامه بعد شما رو به خداوند تبارک و تعالی میسپارم. در محضر قرآن بودیم، آیات سوره مبارکه غافر 61 تا 65 از سوره مبارکه غافر، و به زیبایی شنیدیم از استاد حسان. اینم روزی امروز ما بود. در پناه خدا باشید. یا علی، خدا نگهدارتون.